شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت آیات 26 تا پایان سوره قیامت با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن ترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55:56 هست. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هشدار مجدد طالبان و سازمان‌های داخلی و خارجی درباره استخدام زنان. سازمان ملل متحد: ماین‌های باقی مانده در افغانستان همچنان جان مردم را تهدید می‌کند. و سازمان جهانی بهداشت: تلاش‌ها برای حفظ نظام بهداشتی غزه هدر رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، زورتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با سازمانهای داخلی و خارجی هشدار داد که در صورت استخدام زنان جواز فعالیتهایشان لغو خواهد شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان و سازمان‌های داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت استخدام زنان جواز فعالیت‌هایشان لغو خواهد شد. در ادامه محدودیت‌های آموزشی، تحصیلی و کاری زنان، حکومت طالبان بار دیگر دستور توقف کار زنان در مؤسسات را صادر کرده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با نشر مکتوبی بار دیگر بر توقف فعالیت زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تاکید کرده و افزوده که هیچ نهاد خصوصی داخلی و خارجی حق استخدام زنان و دختران در نهادهای خود را ندارند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت، نیز هشدار داده که اگر نهادی از این فرمان تخلف کند، فعالیت نهاد متخلف به حالت تعلیق درآمده و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد.
وزارت اقتصاد من حیث مرجع ثبت راجستر موسسات غیر امارتی مسئولیت انسجام، رهبری و نظارت تمامی فعالیت های انجوهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. بنان یک بار دیگر تای متحد المال تعقیبی در مورد توقف کار طبقه اوناس در موسسات غیر امارتی داخلی و خارجی هدایت داده شده است. در صورت عدم همکاری، تمامی فعالیت های موسسه متخلف به حالت تعلیق و جواز فعالیت که از نزد وزارت اقتصاد دریافت نمودند لغو خواهد شد.
از سوی هم شماری از فعالین حقوق زنان، از جمله عادله زمانی، با ابراز نگرانی از محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان میگویند محدودیت کار زنان میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد خانواده ها در کشور داشته باشد.
هر چقدر که بیشتر بگذره، تأثیرات بد و سوء چنین تصمیمی عمیق‌تر میشه و بیشتر گریبان جامعه افغانستان را میگیره. چنین تصمیمی مانع از زدودن فقر و باعث افزایش فقر میشه، به خاطر اینکه جلوی کار کردن و کسب درآمد کتله عظیمی از جامعه افغانستان را میگیره.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنان گفته است که این وزارت تنها مرجع قانونی ثبت و راجستر مؤسسات غیر دولتی بوده و به نمایندگی از حکومت طالبان مسئولیت نظارت و رهبری تمام فعالیت‌های مؤسسات داخلی و خارجی را بر عهده دارد و تمامی مؤسسات غیر دولتی موظفند تا از این دستور پیروی کرده و اقدامات لازم را مطابق آن انجام دهند. این در حالی است که حکومت طالبان در طی بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در کشور وضع کرده‌اند. آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان را در اداره‌های دولتی به جز چند سکتور منع کرده‌اند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هشدار داد ماین‌های باقی مانده در افغانستان همچنان شهروندان و به ویژه اطفال را قربانی می‌کند و اقدامات فوری برای پاکسازی ماین ها ضروری است. یوناما اعلام کرد ماین های باقی مانده همچنان تهدید جدی برای شهروندان افغانستانی به ویژه اطفال محسوب می شود. یوناما در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد تصریح کرد افغانستان پس از دهها جنگ و درگیری همچنان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان با ماین است. این نهاد بین‌المللی با تاکید بر اقدام فوری برای پاکسازی ماین‌ها در افغانستان هشدار داد. ماین‌های منفجر نشده همچنان جان مردم را به خطر می‌اندازند. پیشتر نیز سازمان ماین روبی هالوتراست اعلام کرده بود بیش از 65 کیلومتر مربع از خاک افغانستان با بمب‌های دستساز آلوده است و این کشور در میان 4 کشور آلوده با ماین قرار دارد. افغانستان طی سالهای گذشته همواره به عنوان یکی از آلوده‌ترین کشورها با ماین‌های زمینی و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شناخته شده و قربانیان زیادی به ویژه اطفال در مناطق این کشور ثبت شده اند. به گفته دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا، انفجار ماین‌های زمینی و مواد منفجر ناشده دومین عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان است. بر اساس آمار نهاد از جنوری تا جون سال 2024 انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان باعث مرگ و زخمی شدن 292 فرد ملکی شده که 88% آنها اطفال بودند. برنامه شب افغانستان و گرامی داشت سال نو میلادی 2025 در مؤسسه فرهنگی ایکو برگزار می شود. مؤسسه فرهنگی ایکو اعلام کرد مراسم شب افغانستان و جشن سال نو میلادی 2025 امروز در سالن همایش های دیپلماتیک مؤسسه فرهنگی ایکو در تهران برگزار می شود. این رویداد فرهنگی با حضور علاقمندان به هنر و فرهنگ افغانستان شامل برنامه هایی چون اجرای موسیقی زنده، شعرخوانی و افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی و صنایع دستی خواهد بود. علاقمندان با بازدید از نمایشگاه خوشنویسی و صنایع دستی که در حاشیه این آیین برپا می شود می توانند از فردا به مدت 13 روز به مؤسسه فرهنگی ایکو مراجعه کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر امروز وزیر امور خارجه سلطنت عمان به تهران خبر داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر سید بدر آل‌بوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان به تهران خبر داد. با گفته بقایی در این سفر که امروز و به دعوت رسمی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد، آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه عمان همچنین با برخی دیگر از مقام‌های عالی رتبه سیاسی و اقتصادی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت یکشنبه شب اعلام کرد که تمامی تلاش‌های این سازمان برای حفظ نظام بهداشت در غزه هدر رفته است. مارگریت هریس سخنگوی سازمان جهانی بهداشت گفت تیمی از سازمان بهداشت جهانی بزودی برای ارزیابی نیازهای فوری در غزه و شناسایی کمبود تجهیزات شفاخانه‌ای اعزام خواهد شد. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت ضمن محکومیت با تشکشیدن شفاخانه‌ای کمال ادوان غزه افزود هر گونه حمله به شفاخانه‌ها، کادر درمان و بیماران غیر قابل قبول و محکوم است. منیر البرش مدیر وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه روز جمعه از با آتش کشیده شدن شفاخانه کمال ادوان پس از تخلیه اجباری آن توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد. نظامیان صهیونیست پس از آن که در اطراف شفاخانه مرتکب جنایت وحشتناکی شده و در آن 50 فلسطینی از جمله 5 نفر از کادر درمان را به شهادت رساندند، ساختمان این مرکز درمانی را هم با آتش کشیدند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکی غزه در این باره اعلام کرده بود که نظامیان صهیونیست شفاخانه را به طور کامل به محاصره درآورده و بخش‌های جراحی، آزمایشگاه، تأسیسات و نگهداری، اورژانس و انبارهای شفاخانه را به طور کامل به آتش کشیدند. در همین حال جنبش حماس این اقدام را جنایت جنگی دانست که در سایه بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل و همدستی کامل آمریکا با رژیم صهیونیستی انجام می‌گیرد. رژیم صهیونیستی در طول 450 روز جنگ علیه منطقه باریکه غزه 88 هزار تن بم و ماده منفجره بر سر ساکنان این منطقه ریخته است. دفتر اطلاع رسانی حماس در غزه در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه از 88 هزار تن بم و ماده منفجره علیه این منطقه استفاده کرده که 86% از مساحت این منطقه به طور کامل تخریب شده و خسارات اولیه آن بیش از 37 میلیارد دلار است. در این حملات 437,600 واحد مسکونی به صورت کلی و جزئی نابود شدند. بر اساس این گزارش در جریان حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 45,514 نفر شهید و 108,189 نفر نیز زخمی شدند و 11,200 نفر هم مفقود هستند. در بیانیه مرکز اطلاع رسانی حماس آمده است 17,818 نفر از شهدا اطفال و 12,287 نفر از شهدا هم جزء زنان هستند. در جریان حملات اسرائیل 1,068 نفر از کادر درمان، 94 نفر از دفاع شهری و 201 نفر از روزنامه نگاران به شهادت رسیدند. و جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا یک شنبه شب به وقت محلی در سن 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر اعلام کرد که وی روز یک شنبه 9 دی در خانه‌اش در شهر پرینز ایالت جورجیا درگذشت. قصر سفید پرچم خود را برای درگذشت کارتر به حالت نیمه برافراشته درآورد. وی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران رئیس جمهور آمریکا بود. کارتر در دوران ریاست جمهوری خود با یک اقتصاد بد و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران مواجه بود و همچنین میانجیگری سازش میان اسرائیل و مصر را بر عهده داشت. هشدار مجدد طالبان به سازمان‌های داخلی و خارجی درباره استخدام زنان. سازمان ملل متحد: ماین‌های باقی مانده در افغانستان همچنان جان مردم را تهدید می‌کند. و سازمان جهانی بهداشت: تلاش‌ها برای حفظ نظام بهداشتی غزه هدر رفت. عزیزان، مشروع خبرها را شنیدید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در پی حمله تلافی جویانه طالبان به اهدافی در خاک پاکستان، تنش مرزی میان دو طرف شدت گرفته است، به گونه ای که کشورهای منطقه در مورد پیامدهای تداوم تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در آتشباری نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان نه تنها نظامیان بلکه افراد ملکی نیز کشته شدند. حملات طالبان به اهدافی در آن سوی خط دیورن در خاک پاکستان به تلافی حملات اخیر جنگنده‌های این کشور به اهدافی در خاک افغانستان صورت گرفت. به گفته مقامات نظامی و سیاسی پاکستان، در حملات این کشور به خاک افغانستان مواضع گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مورد هدف قرار گرفت. درباره چرایی درگیری‌های مرزی پاکستان و افغانستان، همکارم حسینی نظرات آقای زائری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
اول رقم که عرض کردید، خب از سه‌شنبه هفته قبل در حقیقت با ادعای این که حملات هوایی سوی پاکستان در برخی از مناطق سرحدات افغانستان با پاکستان صورت گرفته و متعاقب از اون هم افغانستان واکنش های از خود نشان دادن. خب اگر ما بخوایم ریشه ها یا عوارض این تحولات یا تنش ها رو بررسی و ارزیابی داشته باشیم، این دو بخش داره. یک بخش این تحولات یا این تنش های که در اواخر به این دو کشور شکل گرفته ریشه تاریخی داره که از همون ابتدای به وجود آمدن پاکستان یک نوع رابطه کج و در واقع بیمارگونه بین دو کشور شکل گرفتن و این تداوم پیدا کرد. اما اینکه این اواخر چرا پاکستان دست چنین کار زد، این فراموش نکنیم که این اقدام پاکستان همزمان شد با حضور آقای صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان که شون در کابل به سر می بردن. به نظر می رسه که در این اواخر طرف افغانستان به هشدارها یا پیامهای پاکستان مبنی بر این که گروه های مخالفی از کشور پاکستان در مناطق افغانستان فعالیت داره و از اونجا به فعالیت های غیر سازنده و فعالیت های مرحال خرابکارانشون تداوم میبخشد توجه نکردن، لذا به نظر میرسه که نماینده پاکستان از کشورشون خواسته باشه که یک پیام جدی را به طرف افغانستان منتقل بکنه تا اینکه به زعم پاکستان آنچه که پاکستان ادعا میکنه طرف افغانستان از فعالیت و گسترش نیروهای آن در افغانستان جلوگیری بکنه تا از این طریق پاکستان به لحاظ امنیتی به لحاظ نظامی آسیب نبینند. بنابراین میشه گفت که این تنش در ادامه یک سری تنش های لفظی هستی از درگاه بین دو طرف وجود داشته و این مسئله در همین حد تمام خواهد شد و ادامه نخواهد یافت به دلیل اینکه طرف افغانستان هم در شرایطی نیست که این تنش را ادامه بدهد و پاکستان هم تمایل نداره که به یک نحوی خودشان را درگیر یک مسئله کوچک و جزئی بکنند. بنابراین به ارزیابی من از تحولات به وجود آمده در سرحدهای دو کشور این است که این مسئله در همین حد واقع میمانه و طرف افغانستان هم کماکان به مناسبات و تعاملاتشان با گروه ها یا به این شکل دامش از سوی پاکستان تحریک طالبان پاکستان ادامه خواهد داد. برای اینکه برای افغانستان بسیار مهم است که یک نوع تعامل متعادل و متوازن با طرف تحریک طالبان پاکستان داشته باشد و پاکستان هم به یک نحوی تلاش میکنه مسئله مدیریت بکنه تا اینکه وارد تنش جدی با افغانستان بشه. پس ارزیابی من این میشه که این مسئله مدیریت خواهد شد هم از سوی طرف پاکستان و هم از سوی افغانستان، اما خب به عنوان یک عامل ناپایدار، یک عامل بی‌اعتمادی بحث تحریک طالبان در مناسبات کشور نقش ایفا خواهد کرد.
جناب آقای زاهدی، شما اشاره کردین که تنش‌ها در همین صد باقی میمانه و هر دو طرف بسنده میکنن به همین مقدار. خب با توجه به حضور اعضای تحریک طالبان پاکستانی و ای که ممکنه در آینده حملات را علیه خب پایگاه های پاکستان در این کشور انجام بتن، آیا ممکن است که باز تنش ها افزایش پیدا بکنه؟
به هر حال واقعیت این است که تحریک طالبان یک تحریک است که با ریشه های داخلی تا ریشه های بیرونی، به این معنا که در مناطق قبائلی و مناطق سیستان و بلوچستان یک سر تنش ها و منازعات اجتماعی و داخلی وجود دارد. این نکته را مد نظر داشته باشیم که اساسا پاکستان یک معجون به تعبیر ما بسیار عجیب غریب است، یعنی متشکل از پنجاب و سند و بلوچستان و مناطق سرحد. بنابراین پاکستان همیشه از درون با یک نوع تعارض و تنش مواجه بوده. به همون سویت این تنش میتونه ثبات و امنیت رو در پاکستان تهدید بکنه. به همون سویت پاکستان یک نحوه به چنین تنش های برای کنترل و مدیریت برخی جریان ها و گروه های اسلامی نیاز داره و میخواد که پاکستان از این طریق مدیریت بکنه تا اینکه این مشکل به یک تبدیل به یک معضل فراگیر یک معضل عمومی نشود. بنابراین بازم من با حرف فرموده شما این که در آینده این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا حمله پاکستان و ورای مرزهایشان و بهانه های مبارزه و سرکوب مخالفان یا گروه های تروریستی شروع شده و این مسئله کماکان تداوم خواهد پیدا کرد و افغانستان هم به هر حال نه اون توانایی لازم را دارد و نه اون امکانات لازم را دارد که بتونه با پاکستان مقابله بکنه یا به هر حال میتونه خواسته ها یا منویات پاکستان را تأمین بکند. بنابر این مسئله کماکان به عنوان یک معضل جزئی در مناسبات دو کشور نقش ایفا خواهد کرد و پاکستان هم هر از گاهی به مناطق یا نقاطی از خاک افغانستان در بهانه اینکه اونجا مخالفان یا گروه های تروریستی مثل داعش یا تحریک طالبان حضور داره حمله خواهد کرد. اما دو طرف به هیچ وجه نمیخواهد که این مسئله تبدیل به یک بحران و یک تنش فراگیر و عمده بشود.
جناب ظاهری، حملات پاکستان به افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد ملکی هم شد، واکنش هایی را در داخل این کشور هم داشت. مثلا عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان از سیاست های آقای شهباز شریف به شدت انتقاد کرده. فکر میکنید که خب چه پیامدهای داخلی و خارجی خواهد داشت این گونه تنش ها؟
اظهارات این آقای عمران خان که به عنوان پدرخوانده تحریک طالبان افغانستان و به عنوان یکی از حامیان اصلی طالبان که در واقع در زمان زعامتشان باعث شد تحریک طالبان یک بار اوج بگیره و در نهایت کشور را در اختیار بگیره، اینها بیشتر به هدف در واقع مصرف داخلی است، به هدف مخالفت با سیاست رقیب هست. اما اینکه در پاکستان به صورت عموم یک نوع رویکرد منفی و دیدگاه منفی نسبت به حرکت‌های تجدیدطلبانه و حرکت‌های تحلیل کننده ثبات و امنیت پاکستان نسبت به حرکت‌هایی که در مناطق قبایلی وجود داره، مناطق بلوچستان وجود داره، اینها در سطوح ملی پاکستان یا در سیاست‌های ملی و داخلی پاکستان تأثیر فراتر از یک درگیری و نزاع جناحی بیشتر نخواهد داشت. فعلا عمران خان به حال تلاش میکنه که رقیبشان آقای شهباز شریف را به عنوان کسی که ایشان را به حال از قدرت ساقط کرده تضعیف کنه، که ارزیابی من این است که این گونه اعتراضات خیلی ره به جایی نمیبرد، نه در سطح عموم نه در حتی در سطح پشتونهای پاکستان. داره اینکه پشتونهای پاکستان نسبت به ثبات پاکستان و اقتدار پاکستان یک نوع علاقمندی و احساس تعلق ویژه‌ای دارد و اونا هیچگاه طالب این نیست که به افغانستان ملحق بشه یا افغانستان به پاکستان ملحق بشه. بنابراین اعتراضات آقای عمران خان در حد همون منازعه و نزاع‌های جناحی و سیاسی در پاکستان فراتر از اون عبور نخواهد کرد.
و سوال آخری که به نظر شما برخوردهای قهرآمیزی که پاکستان انجام میده در قبال خوبانچه که گروه های تروریستی در داخل افغانستان مینامه، به نظر شما کنترل خواهد کرد فعالیت‌های این گروه‌ها را از جمله تی تی پی را، و به نظر شما اوضاع متشنج‌تر نخواهد شد؟
واقعیت این است که اگر ما گذشته وضعیت و تحولات را در سطح منطقه در نظر بگیریم، قطعاً برخوردهای سخت افزاری و سرکوبگرانه به یک نتیجه مطلوب که مطلوبیت را برای کشور، برای سیاست داخلی و خارجی کشور خلق میکنه به وجود نخواهد آمد. این مسئله را هم تحولات افغانستان به ما یادآوری میکنه و هم تحولات پاکستان عرض میکنم که این مسئله ای هست که از زمان شکل گیری پاکستان تنش ها و منازعات بین اقوام و قبایل در سطح پاکستان بین پنجاب و سند، بین پنجاب و پشتون و بلوچستان وجود داشته و او کماکان ادامه خواهد یافت. بنابراین اقدامات ایزایی و اقدامات قهرآمیز میتونه در کوتاه مدت تأثیراتی داشته باشه، اما قطعا با توجه به وضعیت منطقه و با توجه به وضعیتی که در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان وجود داره میتونه انگیزه گروه های هنجارشکن و گروه های مخل ثبات و امنیت در منطقه را تشدید بکنه و یا انگیزه اونا را مضاعف بکنه. به نظر من در دراز مدت اقدامات خوشندامیز قطعا نمیتونه به مدیریت و مهار اون چه که پاکستان ادعا میکنه کمک بکنه. بهترین گزینه به نظر میرسه که رسیدگی به مطالبات و خواسته های طیف‌های اجتماعی در پاکستان و افغانستان هست، تا اینکه برای همیشه ریشه های ناامنی و بی‌ثباتی در دو طرف افغانستان و پاکستان محو بشه. این نکته هم فراموش نکنیم، تا زمانی که به هر حال مشکل سیاسی و حقوقی افغانستان و پاکستان حل نشده، هیچگاه پاکستان احساس ثبات امنیت نخواهد کرد. هر دولتی یا هر گروهی که در افغانستان حاکم باشه، قطعا پاکستان با اون تعامل نخواهد کرد، مگر اینکه اون مشکل حقوقی و تاریخی بین دو کشور حل بشه. و مشکل تاریخی و حقوقی افغانستان هم زمانی حل میشه که در پاکستان یک ثبات اجتماعی و امنیتی وجود داشته باشد. و ثبات امنیتی و اجتماعی زمانی امکان دارد در پاکستان که بحث استقلال طلبی و طلبی از طریق برقراری عدالت اجتماعی و یک نوع توزیع قدرت مناسب بین جغرافیای مختلف پاکستان به وجود بیاید. و تا زمانی که این مسئله اتفاق نیفتاده، بحران در پاکستان و همینطور تنش بین دو کشور افغانستان و پاکستان ادامه خواهد یافت. و پاکستان با توجه به تجاربی که داره، با توجه به حمایت‌هایی که از سوی برخی کشورهای مختلف از پاکستان صورت می‌گیرد، می‌تواند برای مدتی این وضعیت رو کنترل بکنه و مدیریت بکنه و قطعا مهار نمیتونه. مهار وضعیت و بحرانی به وجود آمده در پاکستان و سرایت اون در افغانستان فقط از رهگذر بررسی و شناسایی و برخورد و خشکاندن ریشه ها و عوامل بحران تحریک طالبان و مشکلی به وجود آمده بین افغانستان و پاکستان هستند. پس بنابراین من در نهایت میخوام اینو بگم که این وضعیت مدیریت میشه و تنیشی قابل توجهی به این کشور به وجود نخواهد آمد و پاکستان کماکان برای مدتی با همین بازی بالاخره یک بمبارانی، یک به هر حال اقدامات ازایی ادامه خواهد داد و در نهایت این وضعیت باید یک راه حل باید برسد. راه حلش این است که مشکل افغانستان و پاکستان باید حل بشه و ریشه های بحران در پاکستان هم باید در داخل اون کشور جستجو بشه و راه حل بران پیدا بشه. و تا زمانی که مشکل حقوقی و تاریخی بین دو کشور افغانستان و پاکستان حل نشده، بحران‌های اینچنینی هر از گاه در مناسبات کشور و روابط دو ملت را آزار خواهد داد.
تحلیل چرایی درگیری‌های مرزی پاکستان و افغانستان بود توسط آقای زائری در گفتگو با همکارم حسینی. اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان اعلام کرد برای مهار آبهای روان در این ولایت به دنبال ایجاد بندهای کوچک است. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت لغمان میگوید در تلاش مهار کردن آبی که به گونه رایگان به کشور همسایه پاکستان میریزد هستند. به گفته مسئولان برای رسیدن به این هدف کار بالای بندهای کوچک مهار کردن آب در این ولایت جریان دارد. حکمت الله همت، یک تن از مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان، میگوید تلاشهایشان را برای مهار کردن آبی که به گفته موصوف به گونه رایگان به سوی کشور همسایه پاکستان روان است سرعت بخشیده است. وی میگوید تا به حال کار اعمال 15 بندهای کوچک مهار کردن آب به هزینه مبلغی $1 میلیون آغاز شده که کار یک تعداد از این بندها به پایان رسیده است. حکمت الله همت میگوید کار احداث بندهای مهار کردن آب تا زمان مهار شدن تمامی آبی که از ولایت لغمان به سوی کشور همسایه پاکستان میرود ادامه خواهد داشت.
نو د لغمان ریاست زراعت په دې کوشش کړی چې هغه وګ چې بی ګټه او بی فایده نور هوادونو ته ځي هغه مهار کی.
باشندگان ولایت لغمان نیز از این اقدام اداره زراعت و مالداری ان ولایت استقبال نموده، میگوین از یک طرف آب مهار میشود و از جانب دیگر در کنار فراهم شدن زمینه اشتغال برای مردم این ولایت هزاران جریب زمین زیر آب شده و آماده فعالیت های کشاورزی میگردد.
از امارات اسلامی خوشحال هستیم که برای ما کار و زمین کار مساعد کرده، از وطن خودمو مشغول به کار شده،
بند جور کرده و به مهار کرده.
در کنار آب دریاهای علیشنگ و لنگار ولایت لغمان، آب دریاهای کابل و پنشیر که از کنار لغمان میگذرد به گونه رایگان و بدون استفاده به سوی کشور پاکستان میرود که با یک جا شدن با آب دریای کنر در مربوطات ولایت ننگرهار مقدار آب چندین برابر افزایش مییابد. آگاهان امور آب و کشاورزی مهار کردن آب را به سود آینده مردم و برای بهبود و افزایش فعالیت های کشاورزی مؤثر میخواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ساعت 3 با وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. ظهرتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر رو سر کنید شب را سهر کنید در دنیا سر بدر کنید.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و
سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشم ران ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. تا ساعت 12:30 رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. عادی سازی روابط روسیه با حکومت طالبان. و واکنش حکومت طالبان به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد. رئیس جمهور روسیه قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی کشور خط می‌خورد. ولادیمیر پوتین به منظور عادی‌سازی روابط روسیه با طالبان قانونی را تایید و ابلاغ کرد که امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور را فراهم می‌کند. بر اساس قانون ممنوعیت فعالیت چنین سازمانی میتونه با تصمیم دادگاه و بر اساس درخواست دادستان کل یا معاون او با حالت تعلیق درآید. این قانون به دادگاه اجازه میده ممنوعیت های گروه هایی را که در این کشور به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شده اند تعلیق کنند. مقامات روس گفتند چنین قانونی عادی سازی و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی بین روسیه و طالبان تسهیل می کنند. این قانون پیش از امضای پوتین در مجلس دوما و شورای فدراسیون روسیه تصویب شده بود. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با دکتر بسم الله خرمی، کارشناس افغانستانی، و نخست ارزیابیش را از اقدام رئیس جمهور روسیه جویا شد.
ببینید، ما فکر میکنم که تمامی حرف و حدیث ها و...
خب عذرخواهی میکنم از شما عزیزان شنونده به خاطر مشکلی که در پخش صحبت های دکتر بسم الله خرمی، کارشناس افغانستانی، پیش آمد. دعوت میکنم که این صحبت ها رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. عرض کنم خدمت شما، بعد از خروج امریکا از افغانستان، کشورهایی مثل چین و روسیه به دنبال این بودن که بتونن بازیگر مفید برای منطقه باشند و نقش مؤثرتری رو به جای امریکا بازی بکنند. اتحاد جماهیر شوروی از سال 1979 تا 1989 تلاش کرد که افغانستان رو تحت حمایت خودش مثل کشورهای حوزه آسیای میانه در بیاره، ولی با اتفاقاتی که افتاد نتونست و امریکایی ها گوی میدان رو روزها رو بودند و الان روزها بعد از خروج امریکایی ها در تلاش هستند که باز بتونن که در افغانستان نقش مؤثری ایفا بکنند و حوزه نفوذ خودشون رو گسترش بدن. بنابراین من فکر میکنم که اتفاقی که آقای پوتین داره رقم میزنه و تعلیق میکنه قانون این که بتونه بعضی از گروه های تروریستی رو به رسمیت شناختن اونها رو بتونه تایید بکنه و اونها رو بتونه با اونها کار بکنه، یک راهی هست که بتونه با طالبان و بعد از اون فکر میکنم که با اتفاقاتی که در سوریه افتاده بتونه با گروهی مثل گروه تروریستی تحریر شام که فعلا سوریه رو در اختیار داره بتونه با اونها هم کار بکنه. یعنی یک راهبردی که فکر میکنم روسیه تلاش میکنه تا بعد از اون بعد از برسمی شناختن طالبان رو کلید بزنه و اتفاقات دیگری که بتونه در افغانستان راحت‌تر بازی بکنه، چرا که تا زمانی که نتونه طالبان رو برسمیت بشناسه خیلی از روابط دیپلماتیک خودش رو و امور سیاسی رو نمیتونه با طالبان پیش ببره. بنابراین فکر میکنم که یکی از دلایل مهمی که آقای پوتین این کار کرده افزایش گستره نفوذ سیاسی و اقتصادی خودش در منطقه هست.
فکر میکنین حاکمیت فعلی در افغانستان در قبال این سیاست روسیه چه چیز اتخاذ خواهد کرد؟ چون همیشه حکومت طالبان میگن که اونا سیاست متوازن در قبال کشورهای جهان و منطقه در پیش میگیرن.
ببینید طالبان از زمانی که روی کار آمده تا الان مشخص شده که در حالتی نسبتا انزوا قرار داره. سفر مقامات این گروه به کشورهای مختلف بسیار سخت صورت میگیره و میدونید که سفرهای خیلی کمی مقامات اونها انجام میدند و اگر هم سفری انجام میدند همیشه در این نگرانی قرار دارند که ممکنه اتفاقی براشون بیفته. این نوع رفتارهای کشورها در جامعه بین المللی میتونه برای طالبان یک نقطه قوتی باشه تا بتونه از طریق اون نفوذ خودش رو و روابط خودش رو با کشورهای بزرگی مثل روسیه آغاز بکنند و بتونن روابط رسمی تر پیدا بکنند. خب برخی از کشورها مجبور بودن برای اثرگیری حداقل روابط کنسولی برخی از سرکنسول یا سفرهای طالبان رو بپذیرند، منتها این به معنای این نیست که اونها طالبان رو به رسمیت شناختند. این نقطه آغازی میتونه باشه برای طالبان که بتونه با کشورهای دیگر هم کم کم روابطی پیدا بکنه و حوزه روابط خودش رو گسترش بده. ما مسئله‌ای که بارها فکر میکنم که بهش اشاره کردم این هست که ما نمیتونیم طالبان رو به عنوان یک گروه عقلانی بشناسیم، چون یک گروه عقلانی یک بازیگر عقلانی به مثابه یک دولت عمل میکنه، ولی ما نمیتونیم طالبان به مثابه یک دولت بشناسیم. 3 سال هست که ما در یک دولت انتقالی در افغانستان قرار داریم که هنوز نتونستند یک دولت کامل با همون سازوکارهای دولت ملت رو تشکیل بدن. بنابراین طالبان به مثابه یک دولت، یک شبه دولت که نتونسته خودش رو با استانداردهای یک دولت ملت تطبیق بده، فکر نمی کنم که حتی اگر هم که کشورها بتونن که این گروه به اسمت بشناسن یک بازیگر منطقی باشه و به مثابه یک دولت با سایر کشورها رفتار داشته باشه.
آمریکا و روسیه یک رقابت بسیار شدید بر سر موضوع افغانستان دارن. فکر میکنین با این سیاست نزدیکی که روس‌ها با حکومت طالبان در پیش گرفتن آمریکایی‌ها چه واکنشی خواهند داشت؟
ببینید قطعا خب سیاست‌های دولت آقای ترامپ با سیاست‌های آقای بایدن متفاوت تر هست. خب ترامپ مشخص کرده که بعد از اینکه به سر کار بیاد از جنوری 2025 قرار هست که اتفاقات جدیدتر رقم بزنه در افغانستان، حتی گفته که میخواد پایگاهی داشته باشه. میدونید که رابطه ترامپ و آقای پوتین هم رابطه اساسا بهتری هست نسبت به بایدن با پوتین و من فکر نمی کنم که عکس العمل شدیدی از دولت جمهوری خواها ببینیم در قبال عمل کرده پوتین. ولی خب همونطور که میدونید در امریکا افراد نیستن که تصمیم میگیرند، اون سازوکارها هستند و اون تیتنگ ها و اون جعبه تصمیم گیری، جعبه سیاه تصمیم گیری هست که همیشه تصمیم ساز هست و نه افراد. ولی در کل شاید اونها یک واکنش نسبی داشته باشند، ولی فکر نمی کنم که واکنش بسیار جدی باشه یا به بحث داغی بیانجامد که دو کشور رو درگیر بکنه. نهایتا من فکر می کنم که امریکایی ها در قبال این عمل آقای پوتین ابراز نگرانی بکنند و اتفاق دیگری نیفته.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده با دکتر بسم الله خرمی. رژیم صهیونیستی در طول 450 روز جنگ علیه منطقه باریکه غزه 88 هزار تن بم و ماده منفجره بر سر ساکنان این منطقه ریخت. دفتر اطلاع رسانی حماس در غزه در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در حمله به منطقه باریکه غزه از 88 هزار تن بم و ماده منفجر علیه منطقه استفاده کرده که 86 درصد از مساحت این منطقه به صورت کامل تخریب شده که خسارت اولیش بیش از 37 میلیارد دلار است. در این حملات 437 600 واحد مسکونی به صورت کلی و جزئی نابود شدند. بر اساس گزارش در جریان حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 45514 نفر شهید و 108189 نفر هم زخمی شدند و 11200 نفر هم مفقودی هستند. در بیانیه مرکز اطلاع رسانی حماس آمده که 17818 نفر از شهدا کودکان و 12287 نفر از شهدا هم جز زنان هستند. در جریان حملات اسرائیل 1068 نفر از کادر درمان، 94 نفر از دفاع شهری و 201 نفر از روزنامه‌نگاران به شهادت رسیدند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. حکومت طالبان نشست‌های شورای امنیت درباره افغانستان را بدون حضور نمایندگان این حکومت بی‌نتیجه می‌داند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان با اشاره به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد میگه که این نشست بدون حضور نماینده امارت اسلامی یک جانبه و بی‌نتیجه است. فطرت گفت نشست‌های شورای امنیت چند بار دیگه هم برگزار شد اما هر بار بدون نتیجه پایان یافت و افزود تا زمانی که این نشست‌ها در مورد خواسته‌های برحق افغان‌ها و با حضور اونا نباشه مؤثریت نداره. همه اون نشست‌هایی که در خصوص مشکلات اصلی مردم مانند وصل نمودن افغانستان با جهان، رفع تحریم‌ها علیه افغانستان، آزادی دارایی‌های منجمد شده افغانستان و سایر موضوعاتی کشور نباشه مؤثریت نداشته و بدون نتیجه است. تا کنون نشست‌های زیادی درباره افغانستان تدویر شده که در آن موضوع حقوق بشری، حق تعلیم زنان و حکومت همشمول مطرح شده اما هیچ یک نتیجه نداشتم. طالبان خواهان حضور در نشست‌های بین‌المللی درباره افغانستان هستند و هر نشستی را بدون حضور خود بی‌نتیجه می‌خوانند. در طول 3 سال گذشته که از عمر حکومت طالبان میگذره بارها سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که با حقوق زنان و حق تحصیل اونا احترام بگذاره اما طالبان همواره این گونه موضوعات را جزء مسائل داخلی افغانستان عنوان میکنند. در همین خصوص با هم میشنویم تحلیل زاکر حسین ارشاد کارشناس افغانستانی را.
ببینید ما فکر میکنم که تمامی حرف و حدیث ها و سازوکارها یا تدابیر را که ملل متحد یا سایر نهادهای بین المللی یا کشورهای خارجی اتخاذ میکنند همه از اینها راجع به مشکلی است که در افغانستان وجود دارد و ما فکر میکنم حل مشکل افغانستان قبل از آن که به کشور دیگر و بازیگر دیگر یا نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد ارجاع داده شود به خود افغان ها برمیگرده و من فکر میکنم این شرمساری بسیار جدی است که نهادهای بین المللی سخن از ادغام افغانستان نسبت به ارزش‌ها، نسبت به اوپکیج و کلیت جهان سخن میگه. گویا افغانستان یک جزیره جدا بافته و یک جزیره که هیچ داد و ستد و هیچ هماهنگی و همسویی و تعامل بین افغانستان و سایر جهان برقرار نباشد در آمده. و ما برداشت شخصیم ایست که ما اگر این ملک و وطن را اگر آبادانیش، توسعه و انکشافش و در کل امو مسئولیت وطنی را برای خود قائل هستیم، همه طرف ها و از جمله طالبا قبل از هر کسی دیگه موظف هست که افغانستان را هم در محیط داخلیش و هم در محیط منطقی و بین المللیش به گونه دیگه و با الگوهای دیگه حداقل سیاست بکنن و تعقیب بکنن. در غیر از صورت اگر افغانستان وضعیت فعلیش ادامه پیدا بکنه، طبیعی است که مثل خیلی از شرایط دیگر افغانستان همه چیز خود را و همه فرصت‌های خود را از دست می‌دهد. تا زمانی که پالیسی و نوع نگاه نسبت به امر حکومت داری و نسبت به مسائل مربوط به سیاست ورزی تغییر نکنه و افغانستان را ما یک جزیره وحشتناک در منطقه فهم بکنیم و درک بکنیم و هیچ گونه تعاملی میان افغانستان و ارزش‌های جامعه بین المللی را متصور نفهمیم، بسیار واضح است که افغانستان به میز صورت و شرایطی که فعلا درش اسیر هست باقی خواهد ماند و در شام روز این مردم افغانستان و این فرصت‌های تاریخی او کشور هست که از دست میرن. ممکنه جابجایی‌ها در حکومتگران مثل تاریخ افغانستان که نشان میده شکل بگیره، هر از چند مقطعی یک حکومت جای خود را به حکومت دیگه واگذار بکنه، یک کنشگر جای خود را به کنشگری دیگه واگذار بکنه، ولی چیزی که بر جای میمانه متاسفانه وحشت و فرصت سوزی است که متوجه تاریخ و مردم افغانستان میشه. بنابراین ما پیشنهادم ایست که تمام کنشگران سیاسی به شمول طالبان اگر میخواین در افغانستان حداقل این کشور شرایطش فرق بکنه و اگر میخواین فرصت های بیرونی افغانستان و محیط خارجی افغانستان هم فعال شوه و به کمک آبادانی و انکشاف افغانستان بشتابه، خوب است که ما نسبت به همه مسائل تجدید نظر بکنیم. ما یک چیز را تذکر بدیم و آن این که مشکل به صورت انحصاری برمیگرده به افغانستان. افغانستان در شرایط فعلی تبدیل شده به یک جزیره وحشت که نه ارزش های جهان را به رسمیت میشناسه و نه ارزش های منطقه را به رسمیت میشناسه و نه مطالبات مردم افغانستان را جدی میگیره. در نتیجه هر روز هم فشارها و سلب حقوق اساسی متاسفانه در داخل افغانستان گرافش سیر صعودی پیدا میکنه و جامعه جهانی صرفا به دلیل ارزش های کلان بین المللی یا برخی از ارزش ها و مندرجاتی که در منشور ملل متحد وجود داره یک وظیفه نهادی و آرمانگرایانه داره به منظور کمک و برخی از کشورهایی مثل افغانستان. بنابراین این مردم افغانستان همچنان که پیشتر هم خدمتتون عرض کردم و این کنشگران سیاسی است که خود را متکفل سیاست ورزی در افغانستان میفهمه هست که باید مسئولانه برخورد بکنه، باید گفتگوهای جدی را برای پیدا کردن یک رای حل پایدار و پاسخگو نسبت به واقعیت‌های جامعه افغانستان پیدا بکنند. من فکر میکنم حداقل دو تا ظرفیت یا دو محیط بسیار واضح و اولیه است. دو محیط برای سیاست ورزی وجود داره. یک محیط داخلی است که در اونجا مطالبات داخل جغرافیای افغانستان که مطالبات مردم باشه، مطالبات گروه‌های اجتماعی باشه و امثالش از سوی حکومت باید جدی گرفته شود. رژیم طالبان اگر خود را نسبت به مسائل افغانستان و نسبت به ارزش‌های مردم افغانستان و نسبت به مطالبات افغانستان مسئول نفهمه، خب بسیار واضح است که شرایط به گونه دیگر رقم خواهد خورد. عین وضعیت محیط دوم، محیط بین المللی و خارجی است. برخی از ظرفیت‌های جدی در محیط بیرونی وجود دارد که ظرفیت‌ها باید فعال شود.
تحلیلی رو شنیدید از ذاکر حسین ارشاد، کارشناس افغانستانی. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما میگه که افغانستان پس از دهه ها جنگ و درگیری همچنان یکی از کشورهایی میباشد که به شدت تحت تأثیر ماین هاست. یوناما در ایکس نوشته که بقایای انفجارها و ماین های زمینی جان انسان ها به ویژه کودکان در این کشور تهدید میکنه. این نهاد افزوده که هر روز بقایای انفجارها و ماین های زمینی جان انسان ها را تهدید میکنه، به ویژه کودکان که اکثریت قربانیان تشکیل میتن. گفتنی است که پس از سالها جنگ در کشور، ماین های دفن شده زیر خاک و مهمات برجا مانده از